کادر یا به خاطر ظرفیت سازی کارمندان دولت افغانستان میکنه، یا ما در مورد چون یک بابه 60 ساله 40 ساله ایره که برای تحصیل ری میکنه یا یک زن 40 ساله روان میکنه، او 3 10 سال 15 سال دیگه بیشتر کار نمیتونه. اگر یک جوان روان کنه، ما فکر کنم که او به قول دوستا هم پتانسیل کاری رو داره، هم استعداد کاری رو، چون او ذهن از آماده جذب است. در این قسمت که ما میخوایم از دولت افغانستان برای جوان سهم بیشتر بده، ما برای باورمند مثل یک سیستم دیگه یک دیگه کشور هست، مثلا یک برنامه دیگه کشورها داره در مؤسسات در نهادهایشان به نام انترنشیپ، و او برنامه برای جوانان زمینه زیر فراهم میکنه که در دوران تحصیل خود جوانان برای به نهادها به صورت ولنتیر یا رضاکارانه در اونجا جذب شوه، و او بتونه بعد از فراغت از جوان جوانه تایید کنه، تصدیق کنه که جوان اینی قدر تجربه کاری داره و اینی توانایی کاری یا اسکیلز یا مهارت ها در وجود ازی است، پس جوان به کار گماشته میشه. تا زمانی که این نشوه، ما میبینیم که جوانان به طرف از وقتی که جوانان اینولف یا داخل نباشه در امورات کشور، در او قسمت است که جوانا رو میاره به طرف اعتیاد، رو میاره جوانا به فرار از افغانستان. ما امروز میبینیم در افغانستان فرار استعدادهای کسایی چیزی میدنه در افغانستان اینا نمیشونه، اینا احساس میکنه که در یک آینده یا در یک دورنمایی را که برای خودشان ترسیم کرده و تصور میکنه، در اونجا یک چیزی هست که نامعلومه.
خب با تشکر از آقای ساده. آقای احمد پور، شما گفته بودیم که حکومت جدید با جوانان در ساختار حکومت شریک بسازه. با وجود فساد اداری بسیار بالا در دستگاه حکومت افغانستان، آیا فکر میکنید این امر امکان داره؟
حکومت وحدت ملی در اولویت کاری خود باید با خب یک مکانیزم بسیار دقیق و مشخص را برای محو و ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان تعیین بکنه و طرح بکنه. در صورتی که ما نتوانیم در ابتدا فساد را از افغانستان ریشه‌کن بکنیم، بنابراین به خب خیلی از برنامه ها حتی در بخش انکشاف، مثلا در بخش امنیت، در بخش ازی که ما حداقل برای جوانا یک زمینه خوب تر مساعد بکنیم، خب ما نمیتونیم که در قسمت ها کار بکنیم. بنابراین خیلی نیاز هست که ما ابتدا یک مکانیزمی بسیار دقیق و جامع را روی ریشه‌کن کردن فساد اداری از افغانستان بسنجیم، تا اینکه ما خب اگر در بخش استخدام فکر بکنیم، در دور قبل مثلا خب جدا از اینکه چقدر پول تو بالا میشد، واسطه ها بود، مثلا خب یک سلسله رزنه های بودن که حداقل نمیتونست جوان ها در بخش های تخصصی و مسلکی خود کامیاب شوه یا اینکه در کار گماشته شوه. بنابراین خیلی نیاز جدی هست که ما اول روی فساد بخش فساد مالی باید کار بکنیم تا اینکه از بین بره. دوم در مورد فسادی خب به این نحوی که اونجا یک تعداد کسا خب حلقات خاصی بودن که مثلا از طریقی واسطه ها میشد بعضی کسا را، خیلی کسایی که مثلا در بخش های مختلف مسلکی آموزش دیده بودن، اونا نمیتونست به مو پست های دلخواهشان حداقل یک نمره کامیابی ناره بگیره تا یک در کار گماشته شود. بنان خب نیاز جدی هست که ما روی حکومت وحدت ملی، روی ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان توجه جدی باید بکنه.
خب با تشکر از شما. آقای فرهمند، آیا فکر میکنید که توقعات جوانان بامیان نسبت به جوانان کابل فرق داشته باشه؟ یعنی امکاناتی که برای جوانان بامیان هست همسطح با امکاناتی هست که برای جوانان در دیگه ولایت هست یا نه؟
نه خیر، بامیان یک مقدار وضعیت جوانان با کابل با مرکز تفاوت داره. تفاوت هم در اینجا است که مثلا مراکز آموزشی، امکانات درسی و تحصیلی در مرکز افغانستان در کابل بیشتر است نسبت به ولایت بامیان. شما میفهمید یک ولایت بامیان یک ولایت کوهستانی و دوردست است تقریبا، که مخصوصا در فصل سرما که جوانا باید به کورس‌های زمستانی برن درس بخوانند، در موضوعات مهمی مثل علوم روز، انگلیسی یا کامپیوتر باید بخوانند، امکاناتش در بامیان کمتر هست و به صورت درست اینا مجبورن. شما میبینید از طرف زمستان اکثر جوانهای بامیان مجبور هستن که به خاطر پیگیری دروس به کابل مسافرت بکنند، اونجا اتاق بگیرن و با کرایه بالا درس بخوانند، و شاید راز موفقیتش هم همین باشه. و از طرف دیگه در خود مکاتب هم، در مدارسی که یک تعداد مکاتبی که جوانا تحصیل میکنن یا درس میخوانن در ولسوالی ها، هنوز هم مال قسمت تعمیرات مکاتب، قسمت مواد آموزشی، در بخش معلمین مسلکی اینا مشکلات وجود داره. و ما میخواییم در قسمت صحبتهای آقای احمدپور یک اشاره بسیار کوتاه بکنم در قسمت کاریابی. یکی از نگرانی های عمده خود ما در حکومت جدید این هست که متاسفانه قسمی که دیده شده استخدام ها در حکومت جدید هم بر اساس روابط حزبی و کمپاینی صورت میگیره. شما ببینید البته فعلا که ما شما صحبت میکنیم استخدام بند هست یا متوقف شده، ولی استخدام هایی که در ادارات صورت گرفته، مثلا رئیس جمهور افراد را استخدام کرده، رئیس اجرایی، معاون اول و معاون دوم، کسایی هستند که به طور مستقیم در زمان کمپاین امرای اینا کار میکرد یا در احزاب اینا شامل بود. ولی نگرانی ما ایست که اگر زمان روند استخدام ها باز آغاز شوه، ما قسمی که آقای احمدپور اشاره کردن، چی تضمینی وجود داره که باز هم امی روابط نباشه، مسائل حزبی نباشه، مسائل قومی نباشه و او تعداد جوانایی که مستقل هستند و وابسته به هیچ حزبی نیستند اما تخصص دارند، درس خواندن، سرنوشت اینا چی میشه؟ آیا اگر باز ایتو باشه که هر کسی در حتی در پروگرامی اصلاحات اداری هم در امتحان اشتراک بکنه، کامیاب شوه، نمره بالا بگیره، درس خوانده باشه، ولی باز مثل حکومت قبل مکتوبش در اداره امور بند بونه و از اونجا امرایش موافقه صورت نگیره، باز هم دچار بی‌سرنوشت میشه. ما امیدوار هستیم که دیگر در حکومت جدید مسائل واسطه و اینا در میان نباشه و هر کس بتونه بر اساس شایستگی خود در کشور کار بکنه.
با تشکر از آقای فرهمند. آقای رضایی، جوانا زیادتر به آموزش هم نیاز دارند، امکانات آموزشی که در ولایت بامیان وجود داره آیا فکر میکنید برای جوانان بامیانی کافی است و توقع شما در این زمینه چی است؟
بله، البته در ولایت بامیان نسبتاً در سایر ولایات امنیت هست، اما نیازمندی هایی که یک جوان بامیان دارد نسبت به دیگر ولایت ها کم هست و دیگر ولایت ها چون که امنیت نیست اما زمینه آموزش خیلی فراهم هستند. یک توقعی که یک جوان که مثلا در پایتخت در کابل دارد و میتواند برآورده شود، مثلا مرکز آموزش ها هست، چه خصوصی چه دولتی، اما در ولایت بامیان نیست. در ولایت بامیان میبینیم تا هنوز برای محصلین ما لیلیه وجود ندارد، اما تعمیر لیلیه هست، اما همون کسی نیست که بیاید افتتاح کنه و برای جوانان ما همه را آماده بسازد. اینجا هست که محصلین ما در کوچه ها، در خانه هایی که پلاستیکی، حتی پلاستیکی هستند، که همونجا میروند تحصیل خود را ادامه میدهد. اینجا هست که هیچ زمینه برای تحصیل برای جوانان بامیان آماده نیست که این توقعاتشان برآورده شود.
تشکر از شما. آقای ساده، از نظر انکشافی ولایت بامیان در چند سال اخیر آیا شاید انکشاف بوده و توقع شما در این زمینه از حکومت جدید چی است؟
در قسمت بازسازی انکشاف فکر کنم که انکشاف وقتی ما مطرح میکنیم فقط بازسازی را در بر نمیگیره، خود انکشاف روستاها، انکشاف بازار، خود انکشاف محیط زیست و انکشاف تعلیم تربیت نظام آموزشی در ولایت بامیان. به صورت عموم تنها چیزی که ما اینجا ببینیم، ما دو بخش میکنیم، بخشی که حکومت در او قسمت چقدر داخل بوده در این انکشاف و ترقی یا دستاوردها و خود مردم چقدر بوده. ما میبینیم که در ولایت بامیان نازم طوری که دوستان اشاره کردن، در ولایت بامیان ما یگانه لیلیه‌ای که برای محصلین دانشگاه بامیان داریم برای چهار دفعه افتتاح شده و هنوزم به بهره برداری سپرده نشده و او باز آن طوری که باید ساختم شد ساخته نشده و بهره برداری هم سپرده نمیشه به خاطر اینکه دولت رو تحویل نمیگیره و نهاد یا مؤسسه کار کرده اونا به حد پرقدرت یا زورمند هستن که اونا خودشان پاسخگو و مسئول در رابطه با این نمیدونه و در حکومت محلی بامیان توان بازخواست هم از اون نداره. و در این که مسئله شما برین در هنوزم در بازار بامیان، در خودی نکه پس کوچه بازار بامیان، دوستا اشاره میکنه میشه وقت راپور میده در رابطه وضعیت محصلین نوشته میکنه یک از پس کوچه های بازار بامیان، فکر کنم او در مهراق و در مرکزیت بازار بامیان است که محصلین تمام اتاقایشان با پلاستیک پیشه و هیچ محصل بامیان به برق دسترسی نداره. شما محصلین بامیان بینگرین حداقل از ابتدای ترین نیازی که اینا داره برق است، اینا حداقل موبایل از اینا چارج نداره، چه برسه که ناز کامپیوتر و خدمات اینترنتی و دیگه مستفید شوه. شما یک کورس آموزشی انگلیسی را به صورت معیاری و استاندارد شده سراغ در ولایت بامیان ندارن که برو بچه درس بخونه و همچنان کورس کامپیوتر، چه برسه به مراکز تحصیلات عالی که خصوصی باشه و برای ازینا جوانا بتونه هموز زمینه های دیگر برای ازینا فراهم کنه که برو به صورت شخصی یا خصوصی بخونه، چون این چیز رو ما در ولایت بامیان شاهدش نیستیم. در قسمت انکشاف در روسا شما برین پول و پولچک بودجه ها یا خود کمک های جامعه جهانی که بیش از میلیارد ها دلار در افغانستان در 13 سال سرازیر شده شما برین به طور مثال دولسوالی 50 یا ولسوالی ورس یا ولسوالی کهمرد و شیبر شما برین و خود واحدهای اداری از اون هنوزم ساختمان نداره. شما مثلا مثال میزنیم در ورس در اکثر مناطق از اینا بچا که صحبت میکنم اکثر جاهای از اینا بچا هنوزم زیر خیمه و دبین اولی دبین مساجد درس بخونن. هنوزم اینا اونم خود محیط اکادمیک که محیط آموزشی رو نداره. محیط آموزشی در نظام آموزشی یک اصل عمومی است، یک اصل عمده و عمومیه، اما در ولایت بامیان چنین چیزی رو دسترسی نداره. در قسمت ظرفیت سازی ها شما ببینید ما شاید ایجاد پروژه بیش از 270 میلیون دلار توسط سفارت آمریکا در داخل افغانستان هستیم که خود این پروژه یا این برنامه برای خانم‌ها است. مشخصا این برنامه مشخصا برای فعلا با 5 ولایت دیگه کار میکنه. شما ببینید دادخواهی‌هایی که زنان بامیان کرده، زحمتی را که زنان بامیان میکشه، دخترای بامیان به طول یک به مدت یک ساعت اینا پیاده روی میکنه تا بره درس بخونه و بیاید. هیچ گونه سرویس یا ملی بس یا حداقل موتورایی نیست که اینا رو برد آورد کنه در قیمت در یک مقابل یک مقدار پولی. اما اینا بر از اونها هیچ چیزی نیست. اینا نوزم خودشان به خاطر امی مؤلف های دموکراسی اینا پیش قدم در موضوعات پذیرشی موضوعاتی که دیگر را ترک کرده اینا بوده، اینا اولا ثابت ساخته، نوزم اینا محروم است. زنای بامیان شما ببینین کدام یک پروژه بازسازی و پروژه ظرفیت سازی اساسی بوده و زنای بامیان از اون مستفید شده. و همچنان جوانا من بری باور هستم که بازسازی آنچنانی که باید در ولایت بامیان صورت میگرفت صورت نگرفته. یک مردم بامیان در او کم کم باور میکنه. این است که خود اینمی روند ناامن سازی مردم بامیان در او به خود تلقین میکنه. ولایت هایی که ناامن بودن اکثر پروژه ها در اونجا به مصرف میرسه و اینا هم باورمند به این شده که ما باید ناامن بسازیم و شورش کنیم تا ولایت ما ساخته شوه. اما در نشستی که در توکیو شده بازم این بار در ولایت های کار بشه که بیشتر ناامنه. و این شعار خود آقای کرزی بود در دوره قبل، شما مکتب ها رو بسازونین اونقدر بسازونین که شما خسته شین اما ما جور کردن خسته نشیم، اما در اینجا یک مکتب نداریم. و این است که مردم بامیان نه تنها باورمند به انکشاف نیسته و اگه با مردم بامیان 5000 بالای 5000 دختر و بچه میده به صورت مساویانه در کنکور امتحان میده، فکر کنم اینا خیزش عمومی مردم بامیان است نه کارهای دولت.
با تشکر شما دوستا، سال آخر من این است که با وجود این مشکلات که شما گفتین که در ولایت بامیان برای جوانای بامیان وجود داره، جوانای بامیان چی دستاورد و چه پیشرفتایی داشتن؟
خب خوشبختانه جوانان در ولایت بامیان از ابتکارات بسیار خوبی برخوردار هستند. با وجود از اینکه محرومیت داشتن، مشکلات اقتصادی داشتن، اما قسمی که دوستا اشاره کرد اینا در دکانا درس میخوانن ولی پیش قدم هستن درس تحصیلی. جوانای بامیان در زیر خیمه در زیر آفتاب درس میخوانن در مکاتب ولی در کنکور میبینین که نمرات بسیار خوبی را میگیره و در پوانتونای خوب را پیدا میکنن. اما قسم در بخش فعالیت های فرهنگی، در بخش فعالیت های اجتماعی، چون بامیان یک ولایت امن است و مردم بامیان هم ظرفیت به اصطلاح پذیریش حرکت های مدنی را داره و اینجا بسیار دست به ابتکارات زدن. ما در ولایت بامیان رئیس شورای ولایتی داریم که جوان است و خودش یک خانوم است. ما در ولایت بامیان خانمایی را داریم، دختر خانمایی را داریم که تمرین بایسکل رانی میکنن. من فکر میکنم در جامعه سنتی افغانستان در ولایت دیگه این امر مقدور نیست و اونا دستاوردهای خوبی را در مسابقات بایسکل رانی داشتن. ما جوانایی را داریم که در بخش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حتی پیش قدم هست و میتونه الگو و نمونه باشه برای دیگه جوانای افغانستان. و ما مطمئن هستم که اگر اندک امکانات هم در اختیار جوانا قرار بگیره و اینا مورد تشویق قرار بگیرن و زمینه و فرصت برشان فراهم شوه، میتونه کارهای بسیار مفید و مؤثر را به نفع ولایت بامیان و به نفع کشور خود انجام بده.
خب با پایان یکی دیگر از برنامه های فکر نو رسیدیم و تشکری میکنیم از مهمانانی که در این برنامه شرکت کردند و همینطور تشکری میکنیم از شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه ما را دنبال کردند. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.